نه؟
بله درسته. بله
و در واقع یه جورایی به نوعی از راهتون همکار ما محسوب میشین دیگه، ولی حالا در واقع در حوزه موسیقی سرآمد هستی.
خواهش میکنم، دوست دارین شما. بله من خب از کودکی توی دبستان،
بله،
علاقه بود که از دبستان داشتم
خب
به تئاتر و اونجا خب خیلی تئاتر بازی میکردم. همیشه توی مراسم، مراسمی که بود در مدرسه، همیشه ما تئاتر بازی میکردیم، با بچه ها جمع میشدیم، یه گروه تئاتر داشتیم، تمرین میکردیم توی دبستان و برای بعضی وقتا برای پدر مادرها و در واقع جشنهایی که بود برای پدر مادرها، بعضی وقتا برای خود بچه های مدرسه اجرای تئاتر میکردیم و این علاقه خب از بچگی در من بود.
درسته.
دیگه بزرگتر شدم و دیگه هنرستان که وارد هنرستان موسیقی شدم، دیگه وارد یک هیته و یک در واقع راه جدیدی از زندگی، در واقع باب جدیدی از زندگی و روی من گشوده شد و باعث شد خب مسیر زندگیم عوض بشه.
بله، ولی خب به بازیگری هم پرداختین دیگه، حالا رشته‌ای بوده که مورد علاقتون بوده، هم موسیقی هم بازیگری.
بله بله، بله.
خب برای خود منم جالب بود که واقعا متوجه شدم که شما در رشته بازیگری هم تحصیل کردین. آقای عقیلی، خدمت شما عرض کنم که شما در واقع به گونه‌ای هم اصالتا اهل مازندران هستین و سوی مادری سمت آذربایجان. شما ترانه هایی با این گویش ها هم اجرا کردید یا نه؟
بله بله زیاد. اتفاقا قبل از حالا این ورود کرونا،
بله،
من یک کنسرتی در ساری داشتم،
بله،
که تقریبا 70% آهنگ ها به لحجه در واقع
مازنی بوده. بله،
البته خب من از طرف پدری اهل استان گلستان هستم.
بله بله
بله. از طرف مادری هم خب آذری هستیم، اونورم ما یه سری ترانه هایی رو در واقع از سرزمین ما بله اجرا کردیم که ولی خب به صورت توی کنسرت ها بوده، بیشتر به صورت ضبط و در واقع ضبط شده نبوده که هنوز بتونیم اینها رو به دست مردم عزیز برسونیم، ولی خب در آینده حتما این تصمیم رو داریم که این کارها رو هم ضبط بکنیم و در دسترس مخاطبان عزیز قرار بدیم.
خواننده وطنی که میگن اینها، آقای عقیلی از همه گویش ها همه ایران سرای من است و شما در کارنامه هنریتون این آثار رو دارید. درود بر شما، خیلی خیلی خوبه.
متشکرم.
سلامت باشید. آقای عقیلی، دقیقا از چند سالگی به صورت حرفه‌ای شما موسیقی رو آغاز کردید؟ از اساتیدتون میگین که در واقع در مسئله چه اساتیدی شما کسب فیض کردید، هنر یاد گرفتید، موسیقی رو فرا گرفتید و اینقدر خوب درخشیدید؟
خواهش میکنم. من ببینید خب از سن 7 سالگی،
بله،
توی خانواده ما خب هم برادرم اهل موسیقی بود و هم مادرم، من علاقمند شدم در واقع به موسیقی و بله. از همون سن هلوهوش 7-8 سالگی ساز میزدم تا اینکه دیگه به صورت حرفه‌ای از زمانی که در واقع خب خانواده این علاقه رو در من دیدن، خب منو گذاشتن به هنرستان.
یعنی مخالفت نکردن، گفتن که شما میتونید هنرستان برید؟
خب مخالفت‌هایی بود. بله. خدا رحمت بکنه پدرم رو،
خدا رحمتش رو کنه.
متاسفانه حدود 3-4 هفته پیش.
بله، ما هم از طرف همکارامون در رادیو نمایش و برنامه استودیو 8 به شما تسلیت میگیم فقدان ایشون رو.
متشکرم. خدا بیامرزدش. ایشون یه مقدار خب همیشه مخالفت داشت.
بله.
خب به حال شغل ایشون هم یه شغلی بود که خیلی
قانون مدار بودن.
بله دیگه.
بله بله.
قاضی بودن، بعدم وکیل دادگستری بودن.
بله.
این اواخر وکیل شده بودن و به هر حال یه مقدار سختگیری‌هایی داشتن، ولی با این حال بعد از اینکه خب ما استمر رسیدیم و این جایگاه رسیدیم، دیگه ایشون هم دیگه خیلی ابراز محبت میکردن، چندین بار در کنسرت های من حضور پیدا کردن.
بله.
در اون استان مازندران که من کنسرت داشتم،
درسته،
بابا هم چند بار اومدن و
بله.
کنسرت ها رو دیدن و به هر حال من وقتی این علاقه رو در من دیدن، من رو حالا با همه اون مشقت ها و سختی هایی که وجود داشت به هنرستان موسیقی، در واقع بیشتر مادرم باعثش شد که حمایت کرد و من به هنرستان موسیقی راه پیدا کردم و در اونجا خب با اساتید بسیار بسیار خوب و بزرگی آشنا شدم، مثل استاد امیر بیداریان. استاد امیر بیداریان یادم هست که استاد تنبک ما بود، تنبک ساز اجباری بود و همه باید در واقع
یاد
میگرفتن به جهت اینکه خب ریتم
پایه ریتم موسیقی دیگه.
بله
خب
ارکان اصلی موسیقی است و باید موسیقی کار میکنه ریتم رو بدونه. و ساز تخصصی من سنتور بود در هنرستان و من در واقع دیپلم من از هنرستان موسیقی دیپلم سنتور هست، فارغ التحصیل رشته سنتور از هنرستان موسیقی هستم و با پیانو، ستار، تار و سازهای دیگری هم اونجا آشنا شدم. به هر حال بیشتر با آواز اونجا، من چون درس آواز هم داشتیم، آواز رو در هنرستان من در واقع علاقمند شدم بهش.
یاد
رفت بگم درس در واقع اون هم یک درس عمومی بود و که همه باید به حال آواز گروهی رو داشتیم و همه باید میخوندن. اونجا من علاقمند به آواز شدم و دیگه رفتم به غیر از کلاس های هنرستان به صورت فوق برنامه رفتم خدمت استاد صدیق تعریف.
بله.
که از اساتید خوب آواز ایرانی هستن.
بله.
واقعا از معلمین خیلی خوب آواز هستن، چون خواندن با در واقع تدریس کردن
متفاوت.
بله. امر واقعا که متفاوت هستن. و استاد صدیق تعریف من اولوش 9 سال خدمت ایشون ردیف های آوازی رو تلمبوز کردم و دوره کردم و از سال 1380 دیگه اولین اثر خودم رو با نام عشق ماند با آهنگسازی استاد ارشد طهماسبی عزیز به بازار موسیقی ایران در واقع روانه کردم.
بسیار عالی، درود بر شما. من فکر می‌کنم اولین باری که شما به روی صحنه اومدین در سال 75 در جشنواره موسیقی فجر بود، اینجوری که به خاطر دارم. سالار عقیلی در سن 18 سالگی یک جوان پویا در ابتدای راه بر روی صحنه اومد و موجب حیرت تماشاچیان شد. آقای عقیلی در اون لحظه چه احساسی داشتین به عنوان یک جوانی که در ابتدای راهه ولی انقدر داره می‌درخشه؟
خب خیلی، من اولین کنسرتی که دادم توی جشنواره بود و
بله.
سال دقیقا همونطور که فرمودید
عرض کردم
1373 بود،
75 فکر میکنم،
73 بود.
بله
بله، با بچه های
73.
در واقع ارکستر خودمون
درسته
به صحنه رفتیم.
بله.
و در تالار رودکی بود، سالن کوچیک در واقع تالار وحدت، سالن رودکی، و اونجا من یه سگاه خوندم یادم هست دقیقا.
بله.
به صبح دم رو خود از سگاه اجرا کردم و دست و پا میلرزید، یعنی خیلی حس بسیار بسیار سختی بود برای اولین بار آدم بیاد روی صحنه و بخواد جلوی مردم اجرا بکنه، واقعا خیلی مشکل بود. ولی خب خدا رو شکر اون سال یادمه که ما گروه منتخب شناخته شدیم و لوح تقدیری هم به ما دادن.
بله.
برای من خیلی ارزشمند بود سال 1373 که تقریبا فکر میکنم میشه 26 سال پیش اگر اشتباه نکنم.
چقدر زود میگذره آقای عقلی، انگار همین مثلا دیروز بوده. نه
بله، به هر حال دیگه
واقعا زندگی خیلی به سرعت میگذره.
بله بله، خاطرات میمانند.
بله. و اگه قرار باشه شما برگردید مثلا به گذشته، فهم کنین که به چه مقطعی از زندگیتون دوست داشتین برگشتین؟ قطعا که من بخوام بپرسم این مسیر رو دوباره چه میکردین که میفهمین بله، چون در این مسیر خدا رو شکر به لطف خداوند و به استعداد و همت خودتون موفق هستین، اما اگه دوست داشتین برگردین به سالهای گذشته، به چه سن و سالی دوست داشتین برگردین، چه مقطعی از زندگیتون؟
والا من دوست داشتم که البته اینو بگم، به غیر از قبل از اینکه حالا این سوال شما رو جواب بدم، من همیشه دوست داشتم که یه 20 سال زودتر به دنیا اومده بودم.
بله.
و دلم می‌خواست خیلی از اساتید آواز رو که نتونستم ببینم
می‌دیدی؟
می‌دیدم و محضرشون استفاده می‌کردم، مثل استاد غلام حسین بنان.
بله بله بله. بله.
مثل استاد بنان و استاد تاج اصفهانی.
بله. سرامت‌های موسیقی و آواز ایرانی. بله.
و خیلی های دیگه.
خب.
که در اون زمانی که حالا من به دنیا اومدم شاید اینها از دنیا رفته بودن. یکی از آرزوهام این بود، یعنی همیشه فکر میکردم اگر 20 سال زودتر یا مثلا شاید 30 سال زودتر من به دنیا میامدم، میتونستم خیلی از اساتید بزرگی رو که نتونستم ببینم و فقط ما از دور اینها رو تو عکس ها و در واقع نوارهاشون و صفحاتشون رو میشنویم رو میتونستم ببینم.
ببینید بله.
حالا من جواب سوال شما رو میدم. بله مسلمن اگر من میخواستم مجدد برگردم به عقب و همین شغل رو انتخاب میکردم، شغل در واقع هنر رو و کار خوانندگی رو، مضاف بر این که دوست داشتم که در واقع خب مسلمان داره که به جایی برگرده که به بار نشن.
درسته.
شاید مثلا به نمیگم به 27 سال 28 سال پیش، شاید مثلا دوست داشتم به مثلا
خیلی سوال سختی بود
17 سال
بله بله
به زمانی که در واقع دیگه این اتفاقات افتاده بود و
بله.
من از واقع به بار نشسته بودم.
الانم مقطع بسیار خوبیه. خب آقای عقلی برگردیم به زمان حال. ببخشید که حالا ما هم فرصت شما رو در واقع بیشتر ازتون میخوایم بگیریم، برای اینکه ممکنه دیگه فرصت این گفتگو پیش نیاد و شما هم لطف کردین که با ما همراه هستین در برنامه. یک سال این که حالا برشورت این روزها در شرایط شوی بیماری کرونا هستیم، حال ماها شاید خیلی خوب نباشه، حال همه مردم دنیا خیلی خوب نباشه و هنر به کمک آدم ها میاد در این شرایط بحرانی. هنر و هنرمند در واقع مسئولیت خاصی داره، وظیفه خطیری بر عهده هنرمندان هست. حالا الان خب نمیشه کنسرت به صورت حضوری برگزار بشه، اما هنرمندان سعی کردن در فضای مجازی کنسرت های برخط و آنلاین رو برگزار بکنن. شما چی قرار هست که الان باز هم برنامه‌ای داشته باشه که به صورت مجازی علاقه مندانتون با شما در ارتباط باشن، یک کمی حال دلشون خوبشه، موسیقی بشنون؟
بله خب با که مسلما دوست داریم که همیشه با مخاطب خودمون در ارتباط باشیم. ببینید هنرمند با مخاطب خودش زنده.
بله.
و زمانی هنرمند بی مخاطب در واقع خیلی سخت هستش زندگی کردن یک هنرمند بدون مخاطب، و به خصوص در رشته های مثل تئاتر، سینما و موسیقی و ماها که همش روی صحنه بودیم. من شاید خودتون میدونید ماهی حداقل 10-12 تا کنسرت در شهرستان ها و تهران و این ورانور داشتم، و الان برای ما سخت هستش که در واقع از مخاطبین خودمون
دور باشین. بله بله.
من توی این 9 ماه باور بفرمایید فقط یک دونه کنسرت آنلاین من گذاشتم، خودتون در جریان.
بله بله.
از سالار وحدت هم بود.
بله.
و دیگر کنسرت آنلاینی به صورت رسمی من نذاشتم. یک بار هم از صفحه شخصی اینستاگرام خودم با مردم عزیز خب به هر حال صحبت کردیم و در ارتباط بودم و یک برنامه کنسرت حالا به صورت لایو از اینستاگرام.
بله.
نه به اون حالا مفصل
به صورت رسمی، نه در به صورت دلی.
ولی واقعا بهتون بگم که کنسرت آنلاین هم بسیار بسیار سخت.
بله بله.
یعنی من زمانی که مثلا ما این همه بچه ها ارکستر یا خود ما داریم روی صحنه هستیم، زحمت میکشیم، وقتی مثلا یه آهنگ رو اجرا میکنیم تموم میشه، همه جا سوت و کوره و هیچ تشویقی از طرف مخاطب وجود نداره و هیچ سر صدایی نیست که به ما انرژی بده، واقعا سخته. یعنی بسیار کار دشواری.
خب فکر نمی کردیم آقای عقلی اینجوری بشه، یعنی انقدر ادامه دار بشه. الان که این ماجرای کرونا ادامه دار شده دیگه، انگار آدم باید واقعا ناچار تن در بده. همونطور که شما فهمیدین این چیز مثل حضور در واقع مخاطب به صورت فیزیکی نیست، ولی چیکار کنیم که اجتناب ناپذیر طرفدارای شما میخوان صدای شما رو بشنون و حالا شده که به خواسته طرفدارانتون، اینو من دارم میگم به نمایندگی از اونها، شده که یک شرایطی باشه که یک کنسرت آنلاین برگزار بکنید و دیگه خیلی وقتتون نمیگم. سوال پایانم این که برگردیم به آقا پسر گلتون. در حوزه موسیقی میدونم که در واقع خب علاقه داره، مثل پدر مثل مادر محترمش. فکر می‌کنین که در آینده آیا یکی از بزرگان موسیقی کشورم میشه؟ بیشتر در چه زمینه استعداد داره؟
والا پسر من بله ماهور ویالون میزنه، در واقع الان هم کلاساش به صورت آنلاین برگزار میشه، ویالون رو داره کار میکنه و تنبک هم کار میکرد، این دوتا ساز رو در واقع میزنه و خیلی علاقمند هست. ولی خب ماهور به درسش و به مدرسهش خیلی بیشتر علاقه نشون میده تا به موسیقی و چیزی که من ازش دیدم. ولی خب سازش هم میزنه، خیلی جدی حرفه‌ای ویالون رو دنبال میکنه و دیگه خودش هم بره دندان پزشک بشه و
انشالله
امیدوارم که یک دندان پزشک
موسیقی دان بشه،
موزیسین بشه.
بله بله، بسیار عالی، خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار من بود با خواننده خوب کشورمون سالار عقیلی گفتگو کردم. هر جا که سخن از وطنه، هر جا که سخن از ایرانه، همیشه در کنارش نام شما و تصنیفی با صدای زیبای شما هست و واقعا افتخار میکنیم به شما که انقدر به فکر ایران و ایرانی هستید و آثاری رو تولید کردید، تصنیفهایی رو خوندین با هنجره طلایی خودتون که در وصف ایران و ایرانیه. خیلی متشکریم از شما و در پایان یک تصنیف رو تقدیم شما میکنیم. چرا؟ چون 11 آذر سال روز تولد شماست. پیشا پیش به شما تبریک میگیم آقای عقیلی، انشاءالله که 120 ساله بشین و همچنان بدرخشین به تاریک آسمان هنر ایران زمین.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.
درود بر شما. حس خوبی شاید باشه آدم تصنیفی که خودش خونده رو به عنوان کادوی تولدش هدیه بدم، ولی هر چی فکر کردیم که چه کاری رو تقدیم شما کنیم، باز همکاری بهتر از در واقع یکی از ساخته های خودتون با صدای خودتون رو پیدا نکردیم. چرا تصنیف آرزو رو انتخاب کردیم؟ چون می‌خوایم بهترین آرزوها رو تقدیم شما کنیم در تولدتون.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنونم.
زنده باشید.
نگاه گرم شما و توجهی که داشتید، چون واقعا برای یه هنرمند همین نگاه خیلی مهمه. میفرماید که در شکست جام دل هیچ احتیاج سنگ نیست، این شقایق را نگاهی سرد پرپر میکنند. خیلی ممنونم از شما.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم،
بسیار سپاسگزارم. خیلی خوشحال شدم که این فرصت رو با مردم عزیز بودم.
ما هم خوشحال شدیم از شنیدن صدای شما و انشاءالله به زودی منتظر هستیم تو یک کنسرت برخط اجرا کنیم، ما هم دورا دور ببینیم
انشاءالله.
لذت ببریم. درود بر شما، شبتون بخیر باشه. تصنیف آرزو تقدیم به شما و همه مردم خوب ایران با صدای سالار عقیلی.
همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. به کسی جمال خود را ننموده ای یا بینم، به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم. همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گویی، بود از بود از بود از تو گفت و گویی، بود از بود از بود از تو گفت و گویی. به راه تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویم. به راه تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویم. شده ام ز نال نایی، شده ام ز موی مویی، شده ام شده ام شده ام ز نال نایی، شده ام شده ام شده ام ز موی مویی.
همه هست آرزویم رو با صدای سالار عقیلی شنیدیم. یه عالم آرزوی خوب تقدیم میکنیم به هنرمند خوب کشورمون سالار عقیلی و همه شما شنونده خوب و دوست داشتنی استودیو 8. اما ساعت 19 و 23 دقیقه شد، چقدر زود میگذره لحظه‌ای در کنار شما بودن. من راجع به یک نکته میخوام با شما صحبت کنم و نگرانی هموطنان عزیزمون رو برطرف کنیم در شوشتر. میخوام بگم که شوشتر یا عزیز اصلا نگران نباشین. بله، شمایی که نگران اون اثر تاریخی بند میزان شوشتر هستین که یه مقداری به خاطر بارندگی این روزا زیر آب رفته، نگران نباشین. مدیر پایگاه میراث جهانی سازه‌های آبی تاریخی این مسئله رو کاملا طبیعی دونسته و گفته ماهیت وجودی بند میزان تقسیم و تنظیم آب در شاخه رود گرگره و به نوعی بند میزان سد تنظیمی محسوب میشه. ایشون گفته وقتی در بالادست با بارش‌های شدید به خصوص در نیمه دوم سال مواجه میشیم، به صورت طبیعی این اتفاق میفته. البته اینم گفتن که منتظرن تا به محض فروکش کردن آب رودخانه کارون ظرف 2 یا 3 روز آینده نسبت به پاکسازی و لایروبی بند میزان اقدام کنن. قابل توجهی کسایی که این بنای تاریخی رو نمیشناسن بگم که بند میزان یه سد در شوشتره که ساخته دست انسانه و مربوط به دوره ساسانیان میشه که نه تنها تا الان باقی مونده، بلکه همچنان به عنوان یک سد کارایی هم داره. خیلی جالبه ساختن بند میزان شوشتر به شاپور اول ساسانی نسبت داده میشه. البته این اثبات نشده و این سطح در تاریخ 8 خرداد 1378 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. در سال 2009 هم با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و خلاصه یکی از آثار تاریخی ماندگاره. آثار باستانی ایران اصلا یه جورایی آثار باستانی جهان محسوب میشن. چرا؟ چون جزء اولین تمدن‌هایی هستن که روی کره زمین وجود داشتن. سد و بند که جای خودشو داره. اجداد ما چشم مصنوعی هم میساختن، اونم چی؟ 1000 سال پیش.
از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
بادا بادا شهر فرنگ، از همه رنگ رنگا با رنگ، بیا این ور بازار ببین چی براتون آوردم. اما اون از این چشما هم چشمی خانوما که تو 5000 سال پیش هم مد بوده. 5000 سال پیش هم خانوما برای این که بگن من فلان چیزو دارم تو نداری، یه سری کارای عجیب میکردن. یکیشون چشمشو از کاسه در آورده و گفته که چشم مصنوعی واسم بسازید تا از بقیه متفاوت تر باشم. باور نداریم؟ بیاین ببینین، نگاه کن. آن خانوم بفرما نگاه کن، عکساشو ببین تا برات تعریف کنم. او دقت کن و گوش کن. تو جنوب شرقی ایران تو استان سیستان و بلوچستان یه شهری رو به اسم شهر سوخته تو سال 1346 تا سال 1357 پیدا کردن و مورد بررسی قرار دادن که قدمت بسیار زیادی داشته. بعد اینکه از سازمان میراث فرهنگی اومدن و بررسی کردن، قدمت این شهر رو به 5000 سال پیش تخمین زدن که خیلی زیاده. با این حال چیزای عجیبی توی اون شهر پیدا کردن که نشون میداده اون شهر تو اون زمان یکی از تمدن‌های پیشرفته و شگفت‌انگیز ایران بوده.
در یک تماشای بین‌المللی چشم پزشکی در شهر روم، قدیمی‌ترین چشم مصنوعی جهان که قدمتی 5000 ساله دارد و توسط باستانشناسان ایرانی در شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان کشف شده است مورد بررسی قرار داده شد.
چشم مصنوعی در شهر سوخته که ما امروز در این همایش آن را معرفی کردیم، قدیمی ترین پروتز زیبایی جهان محسوب می شود. سازنده هنرمند این چشم مصنوعی تلاش کرده با استفاده از قیر و نوعی چربی حیوانی، عروق و عضلات و حفره های موجود بین آنها را به طریق نشان دهد که گویا ذره بینی جهت مطالعه چشم در اختیار داشته، چرا که ریزترین موی رگ‌های چشم با مفتول‌های طلایی به قطر کمتر از 0.5 میلیمتر بر روی آن طراحی شده است.
باستانشناسا وقتی داشتن اونجاها رو بررسی میکردن، یه هو جسد زنی رو پیدا کردن که یه چیز عجیبی تو چشماش بوده. وقتی اونو بررسی کردن دیدن بله، یه چشم مصنوعی بوده. یکی از خانومای اون دوران وقتی داشته با بقیه خانوما چشما هم چشمی میکرده، میبینه دیگه همه تلاشش بیفایده است، ور میداره یکی از چشماشو کور میکنه و از حدقه میکشه بیرون و به شوهرش میگه که حالا یه چشم مصنوعی واسه من بخر، ببینم بقیه شون هم میتونن این کارو کنن یا نه. آخ امان از این خانوما. چشم پزشکای امروزی هنوز در عجبن که چطوری تو 5000 سال پیش چشم مصنوعی رو ساختن و به این خانوم دادن. تو اون دوران که هیچ وسیله‌ای نبوده، ولی چشم مصنوعی این خانوم با ظرافت خاصی ساخته شده و بهش داده شده.
یکی از یافته‌های شهر سوخته اسکلت زنی حدود 28 الی 32 ساله بود که بر روی جمجمه‌اش یک چشم مصنوعی داشت و با وجود گذشت سالیان دراز بسیار سالم باقی مانده بود. این چشم مصنوعی به پیشرفته بودن شهری اشاره دارد که در 3200 سال پیش از میلاد پایه‌گذاری شده و مردم آن در 4 دوره بین سالهای 3200 تا 1800 قبل از میلاد در آن سکونت داشتند.
این خانوم نه تنها باعث شده تو اون چشم هم چشمی اول بشه، بلکه باعث شده ساخت اولین چشم مصنوعی جهان به شهر سوخته ایران مربوط بشه و تو کل جهان اولین چشم مصنوعی رو به نام ایرانیان باستان ثبت کنن. تو سال 2014 این شهر تو فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده.